گفتم به عمری شبی را مگر با تو آفرم به سر دردا چه آخر مرا در دل بماندا ازو گشتم به عمری کبی رام، اگر با تو آفرم به سر دردا که آمسن مرا در دل بماندا ازو.
ما یه مقداری بیایم در مورد پست پروداکشن یا پسا تولید صحبت بکنیم. اتفاقی که توی سینمای رئال قابلیت خیلی بزرگی نداره که تکرار بشه، اما در مورد انیمیشن خیلی این اتفاقیه که قابلیت داره که رخ بده. توی این حوزه چه کردیم آقای نکویی؟
چند تا نکته جالب الان میشه در مورد سوال شما گفت. یکی این که آلت به این کاراکتری که فرمودین برای حالا سمبل جام جهانی که هر دوره یک کشوری برای خودش داره، حالا عمدتا هم خیلی کشور بر اساس سمبل حالا یا حیوان مثلا شاخص اون کشور یا مثلا المان شاخص اون کشور میسازن، اصطلاحاً بهش میگن مسکات، یعنی بله. این کاراکتر. حالا یه چیز جالب بدونی که طراح این شخصیت یه ایرانی بود، اینم جالبه. ببینین انیمیشن کلن یک فرایندیه که درست هزینه تولیدش بالاست و معمولا هم نسبت به فیلم رئال هزینه تولیدش بالاتره به دو دلیل.
من اینو حالا اینو یه صحبتی دارم در موردش، بفرمایید شما.
دو دلیل، چون که ببینین تولید انیمیشن معمولا فرایندش بازه، برای همین انیمیشن در دنیا و در همین ایران استودیو محوره. شما مثلا میگین فلان فیلم دیزنی، فلان فیلم پیکسار، ولی فیلم‌های زنده رو خیلی وقتا به اسم کارگردان یا هنرپیشاش می‌شناسین. این چرا؟ چون که وقتی یه مجموعه ساخته میشه تازه اول ورودش به بازار، صرفا پخش اون فیلم انتهای بهره‌برداری از اون اثر انیمیشنی نیست. ببینین نزدیک الان 95 سالگی میکی موس رو دارن امسال جشن میگیرن. 95 سال میکی موس تولید شده، یعنی ببینید همون بحث یه قرنه، ولی همچنان یکی از پرفروشترین محصولات تو بحث لباس، تو بحث به قول معروف لوازم جانبی، تو بحث اسباب بازی، تو بحثای به قول معروف اینجوری میکی موسه. پس نشون میده یعنی این اثر یه جورای جاودانه است برای اون کمپانی و اون به قول معروف تولید کننده. قاعدتا حرفی که شما میفرمایید خیلی درسته، این که تولیدات جانبی برای حوزه کودک و اونم انیمیشن خیلی جریان پر درآمد و تاثیرگذاریه، که اون بحث کپی رایتی که چند بار حالا دوستان گفتن شما تاکید کردین روش، همین کمک میکنه به جا افتادن این فرایند توی داخل کشور، که شما ارائه یک کاراکتر، یک محصول با پشتوانه کپی رایت بتونه مسیر درستری بره. چون همونجوری که منم یه مثال اول برنامه‌تون زدم، حضور کاراکترها یا شخصیت‌های انیمیشنی خارجی داخل کشور با اون قانون خیلی محدود میشه، یا هزینه‌اش بعضی وقتا اینقدر بالا میره که شاید تو اون صرفه اقتصادی نگنجه، ولی خب این فرایند گزینه داخلی میتونه خیلی کمک کنه. و گزینه‌های به قول من موفقی هم داشتیم تو همین محصولاتی که تو عرصه تلویزیون تولید شده، تونسته کاراکترش به یک مثلا اندازه از محبوبیت برسه که بتونه تو بحث جانبی هم وارد بشه، مثلا همون کاراکتر برنامه مثلا خندوانه جناب خان مثلا تونسته بود خیلی تو بحث های حالا جانبیش هم یه مقدار موفق انجام بشه، ظهور پیدا کنه، یا کاراکتر دیگه. پس این نشون میده این قابلیت مال اقلیم خاصی نیست.
اونجا نگاه بکنید چه اتفاقی داره میفته. ما داریم در مورد یک بازار 1000 میلیارد تومانی اگر اشتباه نکنم صحبت میکنیم، فقط مثلا در حوزه لوازم تحریر. این لوازم تحریری که ما داریم در موردش حرف میزنیم، چقدرش سهم تولید کننده کاراکترهای انیمیشنی هست؟
خیلی زیاد، یعنی شاید حالا نمیخوام درصد به قول معروف شخصی بگم، ولی درصد عمدهش که خیلی درصد چشمگیری مال اینه.
توی جیب اون خالق، توی جیب اون استودیو چقدر میره؟
ببینید من حالا الان وقت برنامه متأسفانه توی این بخش جذابش کم شد. من اصلا چی دارم؟ من حضوری، یعنی خودم به شخصه توی استودیوی به اسم انیما کورت که خالق ماشا خرس است. انیما ماشا خرس از خیلی خانواده ایرانی که کودک دارم میشناسن و توی تلویزیون خودمون و توی کانال‌های مختلفی انیمیشن به قول من رویت میشه. این فرایند تولیدش رو گذاشته روی فروش چی؟ محصولات جانبیش، یعنی تمام کمپانی چه گرفت تو که انیمیشن رو محبوب کنه. خب مثلا فرض کن برای شروع هم کارشناس شرکت معروفی مثل کیندر که این تخمق شانسی ها بله. میزنه، اون برایش اومده بود خیلی استراتژی چیده بود، خیلی هم هزینه کرد. به ما میگفت که مدیرش میگفت 14 میلیون دلار ما در تقریبا 10 سال پیش هزینه کرده بودیم برای اینکه بتونیم این فرایند رو بریم. و بعدش دیگه خب شما الان برین توی کانال حالا پخش جهانیش توی اینترنت ببینین، یه حدود 4 میلیارد ویو یا اون به قول معروف مخاطب داشته یکی از قسمتاش. 4 میلیارد ببخشید الان سرچ کنین کاملا هست و شاید الان بیشتر شده، صحبت میگم یه مقدار قدیمی تر. خب این نشون میده که فقط این تمام فرایند گذاشته بود، نه تعداد تولیدات هم کمه، یعنی فکر نکنین حجم زیادی از این سریال تولید شده، فقط گذاشته بود بر اساس استراتژیش برای فروش محصولات جانبی، چه حالا لوازم تحریر. من که رفتم توی کمپانی چون یه سالن بزرگی داشتن، محصولاتی که شرکت ها اومده بودن این محصول اینا روی کاراکتر اینا رو یا اون شخصیت اونا رو محصولشون زده بودن و اینا نپذیرفته بودن و مرجو کرده بودن، ولی نمونهشو نگردش بزنیم ببینن که چقدره. یعنی میخوام بگم دیگه تو یه سری بازارا اشتباه شده بودن و مثلا انحصاری داده بودن به یک برندی تو اون بازار، به خصوص در حالا هر نقطه‌ای از دنیا که محصولشون رو می‌خواسته عرضه بده. میخوام بگم این چیزی می‌فرمایید،
چون فرصتمون تمومه، چون تولید کننده ما سهمی از این بازار های جانبی نداره
آقای، اصلا طرف صفره. الان بپرسین از خیلی دوستان تو لوازم تحریر مثلا، اصلا طرف بهش میگه ارزشی نداره برام، من که بخوام پول بدم به تو وقتی میتونم کاراکتر معروف جهانی که داره تبلیغ میشه روشون و منم
اینم باز یکی از همون ضررهایی که بله نداشتن قانون کپی رایت داره،
این که تو این حداقل تو بحث انیمیشن که خیلی به تولید کننده داخل داره میفرسته.
خیلی ممنونم ازتون،
خواهش میکنم،
متشکرم آقای نکوی. این بحث جذابیه که حتما توی برنامه‌های آینده ادامه خواهیم داد اون رو و بهش بیشتر و مفصل‌تر خواهیم پرداخت. ممنونم که اومدید.
قربونت برم.
و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. شب عالی بخیر. خداحافظ.
با ما همراه باشید در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد.
دام ما، ای بر درید دام ما،
ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 183 حدیث 3688. امام صادق علیه السلام فرمودند اولین قطره خون شهید کفاره گناهانشه. وقتی که خونی از شهید به زمین میریزه تمام گناهان شهید بخشیده میشه، مگر بدهکاری و حق الناس که باید حتما ادا شود. این روایت از امام صادق علیه السلام هست درباره اهمیت حق الناس. پس ما در این دنیا وظیفه داریم، ما بی جهت خلق نشدیم. من باید بدونم وظیفم نسبت به خودم چیه، وظیفه‌ام نسبت به خدا چیه؟ وظیفه‌ام نسبت به مردم چیست؟ حتی وظیفه من نسبت به اون زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم؟ اگر من این وظایف رو خوب دقت کنم و خوب عمل بکنم، خب قطعا و یقینا در مدار انسانی حرکت خواهم کرد. بنابراین حق و ناس از همینها نشأت میگیره. اینکه من حقوق دیگران رو رعایت کنم، حقوق دیگران رو اول بدونم، بلد باشم، واقف باشم و نسبت به حقوق اینها دقت لازم و کافی رو انشاءالله داشته باشم. که عرض کردم امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که خداوند حق و ناس رو از شهید نخواهد بخشید مگر اینکه اون رو ادا بکنه، یعنی کفاره حق و ناس ادای اونه. پس اهمیت حق و ناس رو بدونیم و نسبت بهش اهتمام ببرزیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون